وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
هم به انسان یا فاعل هم نسبت پیدا میکنه. تعبیر دیگری رو که مطرح کردیم این بود که هر کاری و هر فعلی جهت خوبی دارد اگرچه ظاهرش بد باشد. این کاری که جهت خوبی دارد، جهت خوبیش که وجود است و حقیقت است و بفرمایید ظهور حقایق و اسماء صفات الهی است، به خدا نسبت داره. اون جهت بدیش که نقص است و محدودیت است و به جهات امکان متدینان و هم کار انسان‌های فروتر از اونها، کفار و منافقین و مستکبرین هم به کارشون به خدا نسبت پیدا می‌کنه. این رو هم اضافه کردیم که اگر کسی به کمالی دست پیدا کرد
به این خاطر است که اراده خدا به این تعلق گرفته است. اگر کسی کار پسندیده بودی که انجام نداد بلکه کاری انجام داد که از جهتی نقص دارد، این بدین خاطر است که خدا در عنایت ازلی توجه به این نداشته است. این جمله رو من فکر می‌کنم یک بار دیگه از رو بخونیم و سخن امام صادق علیه السلام رو بعد از نماز شب، یعنی بعد از رکعت دوم نماز شب خوندن، که قسمت اول شو تکرار نمی کنم که حضرت فرمود که در این شب و در هر شب دیگری خداوند جوایزی داره، پاداش‌هایی داره، عطا داره، هبه داره، بخشش داره. تمام نوبه ها علامت شاء من عباده، هر کی رو که بخواید منت می‌ذارید و بهش عطا می‌کنید. این قسمتش رو یه قدر توضیح باید بدم. و تمنعها من لم یسبق له العنایت منک، هر کسی رو که عنایت سابق تو به او تعلق نگرفته است اینک از رحمت تو محروم است. چون که هم تعلق عنایت، تعلق لطف و هم نفیش، هر دو باید به عنایت ازلی مربوط باشد. ولی یه تفاوتی داره که یکی از سوالاتی هم که در جلسه گذشته پایان جلسه یکی از دوستان پرسید که به این ارتباط پیدا میکنه، اون سال این بود که این همه در گفته شده و در روایات هم کمتری نقل شده که دعا قضای الهی را هم رد میکنه و تغییر میده، که جور میشه که همه چیز وابسته به عنایت ازلی و خداوند باشه. این رو در ضمن همین سخن یه توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض میکنم. در این حال اگر جاییش باز به نظرتون مبهم رسید یا سوال دیگری براتون مطرح شد و خواستید بپرسید، لازم نیست حتما تا آخر جلسه رو صبر کنیم و در پایان که آیا برسیم یا نرسیم مطرح کنیم. در وسط صحبت بنده هم که اگر سوال رو مطرح کنید مانعی نداره و پاسخ میگم خدمتتون. چند تا نکته رو میگم تو این سخن معلوم بشه که چرا خوبی ها ممکنه که بتوان با اراده ازلی الهی ارتباط نداشته باشد ولی بدی ها الزاماً با اراده ازلی الهی ارتباط دارد. نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. یک نکته اینه که خدا رو به عنوان مبدا، مخزن و اصل و فرع و منتهای همه وجودات مقید و غیر مقید عالم هستی تصور بفرمایید. یعنی اگر هر چیزی در عالم هستی وجود پیدا میکنه، انسان باشه، حیوان باشه، چرنده باشه، خزنده باشه، فرشته باشه، مجرد باشه یا مادی باشه، هر چی که باشه، این عبارت است از ظهور اسمی از اسماء الهی، به تعبیر دیگر فعل خداست، به تعبیر دیگر فیض خداست و خدا هم فیضش ابدی و ازلی و منقطع هم نمی شود، اگرچه اشکال اون متفاوته ولی اصل فیض همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. این یک، که هر چه ظهور می کند ظهور فیض است. نکته دوم این که آنچه که در عالم هستی ظهور پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه، چه موجودات خدمتتون عرض کردم یا موجودات ضعیف‌تر در نظر بگیرید، خیالات ما هم موجوداتی است اگرچه جایشون در ذهن ماست، سخن جایشون در این کلاس هست، اشارات، کنایه ها، هر تکانی و هر لغزشی و هر لرزشی که در فکر آدمی، ضمیر آدمی، بیرون و بدن انسان رخ میده، اینا فعلی است از افعال الهی که باز جهت قوتش رو خدمتتون عرض کردم. حالا این موجوداتی که همه فعلی از افعال الهی هستن، اینا برخواسته از علم خدا هستن. یعنی نخست، این که نخست نمیگم، نخست زمانی نیست، یعنی نه این که در یک زمانی اول علم تحقق پیدا کنه بعد از علم فعل تحقق پیدا کنه، نه، وقتی که ما تخیل میکنیم خدا و اسماء خدا و فعل خدا رو تحلیل که میکنیم، میبینیم اینجوری میشه که خدا در یک مرتبه علم دارد، به همه آن چیزی که از ازل تا به ابد رخ میدهد علم دارد. بر اساس این علم موجودات پدید میان. یعنی اگر مثلا در علم خدا آمده است که آغاز جهان طبیعت و آغاز کره زمین حیات نباشد، این در علم خدا آمده است، همون هم در اینجا رخ میدهد. اگر در علم خدا آمده است که بعد از این که مدتی مثلا حیات و موجودات زنده در اینجا نبودن، اول موجودات تکسلول و تکیافته پدید بیان، این همین جوری هم رخ میده. اگر بعد از آن در علم خدا بود که مثلا موجودات مرکب و کوچکتر، بعد ترکیبشون بیشتر، زمین‌تر، پیچیده‌تر، تا بالاخره میرسه به انتهای مثلا آفرینش، که اگر انتهایی بتوانیم براش تصور کنیم، اصلا در بخش بخش جهان طبیعت میتوان انتها را تصور کرد، ولی در مجموعه جهان طبیعت نمیتوان تصور کرد. پس اینجوری که به صورت منظم، به صورت هماهنگ، به گونه‌ای که اول دارد، دوم دارد، سوم دارد، هر کدام هم متوقف بر قبل از خودش خواهد بود، هر کدام هم نتیجه قبل از خودش خواهد بود، در علم خدا آمده است که اینها تحقق پیدا کنه. به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم اینه که خداوند به آن چه که ما کان و ما یکون و ما هو کائن علم دارد، یعنی آن چه که پیدا می شود و باید پیدا می شود و احتمالاً از نظر ما پیدا می شود، تمام اینها در علم خدا هست. چیزی در عالم هستی رخ نخواهد داد که معلوم خدا نباشد و خدا بدان علم نداشته باشد، بلکه بیشتر از این، نه فقط آن چی که در عالم هستی تحقق پیدا می کند و وجود می آید از ازل معلوم خداست و در علم خدا هست، بلکه آن چی که ممکن باشد ولو به وجود نیاید، آن هم در علم خدا هست. صورتهای امکانی عالم هستی در علم خدا هست، اگرچه یا به خاطر تعارضی که با کمالات و مصالح یا قوانین جهان طبیعت هست به وجود نمی آید، یا بدین خاطر که با حکمت الهی سازگار نیست، یا بدین خاطر که سبب انعدام و از بین رفتن جهان طبیعت هست، هر کدام که از اینها باشد، بالاخره جمعی از موجودات هستند که به وجود نمی آیند ولی ممکنند، یعنی به وجود آمدنشون مانعی ندارند، ولی این جهان طبیعت قابلیت دریافت اونها و پذیرایی از اونها را ندارد. مانند این که همچنان که موجوداتی رو که میشناسیم کم و بیش وجود دارن، یه موجودات دیگری هم از همین جهان طبیعت به وجود بیان که هر کدامشون صدها، غذاشون صدها هزار انسان باشه و در هر روزی هم سه وعده غذا بخورن، این موجود ممکنه، شدنیست، عقلا هیچ ایرادی نداره، وقوعا هیچ ایرادی نداره، ولی استعداد این جهان طبیعت یا حکمت الهی مقتضی چنین وجودی نیست. در عین حال تو خدا به اینها علم دارد، ولی این وجود از مرتبه علم خدا به مرتبه جهان طبیعت پایین نمیان. این البته مورد بحث ما نیست، مهم اینه که آنچه که از ازل تا به ابد میدونید، که وقتی میگیم از ازل تا به ابد، نه یعنی از یک نقطه تا نقطه دیگر، از بی آغازی تا بی انجامی، یعنی آخر نداره، چنان که اول هم نداشت. درسته که در کره زمین ممکنه اول داشته باشه آخر هم داشته باشه، ممکنه که در منظومه شمسی اول باشه آخر هم باشه، بسا در کهکشان راهشیری هم همین گونه باشه، اول داشته باشه آخر داشته باشه، اما مجموعه جهان طبیعت اول قابل تصور و آخر قابل تصور ندارد. اگر چه بتوان اول جهان طبیعت رو به صورت یک فرضیه، به صورت یک مدل یا الگو بیان کرد، اما اینکه به صورت الگو میتوان بیان کرد، غیر از این است که واقعیت هم همین الگو باشد و همین مدل باشد. بر فرض که چنین باشد، فرض کنید که گفتیم که جهان طبیعت از یک نقطه به هم پیچیده ای که غلظت و چگالی و نمیدونم که ویژگی های خاصی داشته باشد که نهایت شدت غلظت فشار نور و مانند نور داشته باشه، بعد وقتی منفجر که شده آرام آرام اینجور شده، این آغاز نبود، آغاز در فرضیه های ما اینه، این حتما سابقه پیشین دارد. این جهانی که اول و آخر ندارد، آغازش بی آغازیست، انتهاش و انجامش هم بی انجامیست، همه اینها معلوم خداست و به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک الکترون هم وجود پیدا نمی کند و ممکن نیست وجود پیدا کند مگر اینکه در علم خدا بوده است. ولی اینم اضافه کنم که با توجه به اینکه علم خدا علم ذاتی خداست، علم خدا صورت احسن نظام است، یعنی علمیست که با ذات الهی و با ویژگی‌ها و صفات الهی سازگاری داره. یعنی اینکه مثلا این امکانش بود که انسان را بسازد، بیافریند، یکی همین مدلی که دیدیم که آفریده، به گونه های دیگر هم بیافریند، مثلا به گونه بیافریند که چشماش جز ابزار و قطعاتی باشد که مثلا به فرمایید شست باش قرار گرفته باشه، هیچ ایرادی نداره، امکان داره، استحالی عقلی نداره، شدنیست. ولی با توجه به این که ذات خدا کامل است، صورت‌های موجودات و اشکال موجودات در عالم طبیعی متناسب با خودشون و ابزار و هدف‌هاشون کمال دارند. در نتیجه هر موجودی متناسب با خودش، این که تناسب یه بخشش خارج از این تصورات فیزیکی ماست، امر متافیزیکی است. اون قسمت فیزیکیش ممکنه همین ابزارها و اندامهاش باشه. خب موجودی که وجودش قرار اینجور باشه، پیداست یه جای ویژه با چشماش باشه، یه جای ویژه با یه سرش باشه، اما این که مثلا یه پاش به انتهای بدنش سمت زمین و یه پاش هم از روی سرش باشه، این با ابزارهای وجود انسان سازگاری نداره. مهمتر اینه که هر موجود یک هدفهای ویژه و خاص خودش داره، اون هدفها باید در نظر گرفته بشه در عالم آفرینش. برای همین گفته میشه که جهان هستی جهان احسنه. البته امکان اثبات این که این جهان هستی احسن نیست و زیباترین نیست، امکانش نیست، یعنی از اون گزاره‌هاییست که ابطال ناپذیره. بر فرض این که یعنی این که یک فرضی رو در نظر بگیریم که یک فرضی رو و گونه‌ای رو در نظر بگیریم که اگر اینجور بود احسن نبود، چنین چیزی قابل تصور نیست. برای همینه که در این گونه موارد ضمن این که مباحث مربوطی به دقت‌ها ظرافت‌های جهان طبیعتی میشه بیانش کرد، ولی اینکه انگشتمون اینجوری، خب البته ما چون اینجوری دیدیم بهترینش همینه، ما چون پنجشش دیدیم بهترینش پنجشش، الا که دست خدا درست می‌کرد با 3 انگشت کار رو انجام میداد اینا معصوم بود، اگر جوری درست می‌کرد با 8 انگشت کار رو انجام میداد اینا معصوم بود، ولی چون همه دست‌ها 5 تا، اون یکی رو بگیم نقص، اون ششم هم بگیم نقص، این نقص به خاطر این وضعیت موجوده. بنابراین با این که ما می توانیم در این ساختار و در این جهان اندامبار بگیم اینجا حسن، اینجا قبح، اینجا خوبه، اینجا بده، اینجور بود بهتر بود، اونجور بهتر بود، اما در این حال حق مطلب اینه که اینو با توجه به تجارب شخصی و بشری و اجتماعی داریم این قضاوت رو میکنیم، و همین خاطره که حسن جهان رو باید به وسیله گزاره‌ها و قواعد متافیزیکی و عقلی و فلسفی و عرفانی باید اثبات کرد. این که بهترین هست یا نیست، یکی اینه که نگاه کنیم به مورچه این عجب شاخت‌های قشنگی داره، نداشت باز چه خاکی به سرش کنه. پس این حسن داره، چشماشو نگاه کن، اگه چشماش مثل ما اینقدر حساس بود و هر جایی می‌خورد ایمونی رو پیدا می‌کرد، خب 2/3 مورچه همون روزها و ماهای اول کور بودن، باید اعصاب دستشون می‌گرفتن، خب این چیزی امکان نداشت. بنابراین اینا رو مانع نداره که اینجوری تحلیل کنیم، ولی همه اینها به نوعی نقض‌پذیر، به نوعی نقض‌پذیر، و بنابراین یعنی این که جور دیگر هم بود که اگر چشمای سالم میموند و به مقصدش میرسید ایراد نداشت. میگی مورچه ها اگر چشماشون اینجور نبود همه سر یه ما میموردن، خب باشه، خب مورچه اگر یه ما بوده چی ایرادی داشت؟ میگیم به کمال نمیرسید، جوری درستش میگن به کمال نمیرسید، یعنی یک فرض دیگری که بتوانیم در اون فرض بگیم این نادرست است. هر فرض دیگری که بیاریم تقریبا شبیه به هم دیگه هستن. بنابراین باید متافیزیکی اثباتش کرد، یعنی باید بگیم که این خدایی که عین کمال است و همه کمالات رو داراست، این کمالش رو نازل میکنه، در هر مرتبه ای به شکلی در میاد، ولی این شکل با اصل خودش شباهت داره. وقتی به اصل خودش شباهت داشت، یعنی اون کمالاتی که ممکن است این موجود داشته باشد ولو مورچه باشد ولو پشه باشد ولو ممکنه که ویروسی باشد که عمر کوتاهی میتواند داشته باشد، ویروسی باشد که عمرش نیم ساعته باشد، ده دقیقه باشه، اینم با توجه این که تنزلی یافته همون کمالات است، باید در حد و اندازه و موقعیت و شرایط و هدفهایی که داره اون کمالات نشون بده، البته به اندازه قابلیت خودش. پس اینم از این که اینم این نکته که مجموع این جهان هستی که فعل خداست، این فعل خدا به تنزل یافته ذات خداست، همه معلوم خدا هستن، البته معلومن به نظام احسن، یعنی در بهترین وقت، این بهترین وقتش به خاطر که خود خدا بهترین وقت رو دارست. نکته دیگری که مهمترین نکته است خدمتتون عرض کنم، به احتیاج به دقت بیشتری داره، اینه که و پاسخ بسیاری از احتمالها، تردیدها، شبهات، اشکالاتی که آیا در جهان هستی عدل وجود داره یا وجود نداره، اینجوری اگر عدلی یه جور دیگر شاید من ظالمانه است، این رو پاسخ میتونه بده، حداقل وجوه متعددی رو پاسخ میده، اون اینه که این علم خدا عین ذات خداست، نه بیرون از ذات خدا. علم خدا با علم ما تفاوت دارد. وقتی با علم ما تفاوت کلاش، یعنی ما میتوانیم صورتهای علمی رو کم و زیاد کنیم، فکر میکنیم یه زمین 10 در 20 رو به ما دادن، میگیم توی زمین چی کار کنیم، فکر میکنیم یه بار میگیم که خیلی خوب مثلا در طبقه اولش یه 100 متری باشه میشه اینجوری ساختمون درست کرد، اما اگه 110 متریش کردیم یه جور دیگه خواهد شد، اگه 115 جور دیگر خواهد شد، اگه 60 متر باشه حتما یه گونه دیگر خواهد بود. این احتمالات مختلف رو بررسی میکنیم و بعد یکی از این احتمالها رو که به نظر خودمون بهتر و کاملتر انجام میدیم و همون رو از صورت ذهنمون به کاغذ میاریم و بعد هم میدیم به دست بنا و عمله و به امار و مانند اون، اینا برمیدن اجراش میکنن. کار خود اولا احتمال ندارد. این که مثلا بررسی کنه یه وقتی علم رو نداشته باشه بگه خیلی خوب، حالا این جهان و طبیعت، این کره زمین با این اندازه، با این فاصله که با خورشید داره، با این ویژگی‌هایی که داره چجوری باشه بهتره؟ اگر یه قدری مثلا حجمش بیشتر باشه اینا میشه، یه قدری حجمش کمتر باشه اینا میشه، اگه فاصلهش برای یه اندازه مناسبی با زمین با خورشید نزدیک باشه اینا رو میشه ایجاد کرد، یکم دور باشه اینا، این احتمالات در علم خدا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه علم این احتمال بردار است، فرضهای مختلف را میپذیرد که این علم بالفعل نباشد، بالقوه باشد، این علم ذاتی نباشد، اکتسابی باشد، یعنی مجموعه تصوراتی رو که ما از بیرون به دست آوردیم در ذهنمون جا کردیم میتونیم ما ترکیبش کنیم، ترکیب‌های مختلف و شکل‌های مختلف رو ارائه کنیم، هر شکلش البته یک ابزار میشه. علم خدا اولا از بیرون نیامده است، چون قرار بیرون بر اساس علم خدا آفریده بشود، پس علم بی پیشینه است، علم تجربی نیست، علم بر اساس حدس و گمان و ذهن و عقل و مانند اون نیست، یک علم نیست که عبارت است از همون ذات خدا. وقتی خود ذات شده علم، یعنی علم شده عین ذات، بنابراین اولا از بیرون گرفته نشده، اولا قوه درش نیست، تأثیر پذیری درش نیست، درش نیست، کم و زیاد کردن نیست، اینجور نیست که بشه مثلا کم و زیادش کرد، این جهان رو فرضهای مختلف داریم که میزونش کنیم، دو کفه اعتراضو برابر بشه. علم عین ذات خداست و این علم هم بالفعل هیچ جهت بالقوه نداره، جهت قوه که داشته باشه میشه کم زیادش کرد. ببینید یه جسمی رو در نظر بگیریم که این اگر استعداد داشته باشه، قوه داشته باشه، یعنی روزنه ها داشته باشه، خلل و فرج داشته باشه، فضای درون تویی داشته باشه، اینه میشه اشکال مختلف بهش داد. ولی اگر یک امر ثابت در نظر گرفتید کی اصلا شکل پذیر نیست، چون شکل پذیر یعنی ماده داشتن، اگر شکل پذیر نیست این همین است، غیر از این میگه تخلف پذیر نیست، همین است و جز این نیست. علم خدا عین ذات خدا است و تغییر و تحول در علم خدا نیست، اولا لازم اگر تغییر داشته باشه لازمش اینه که خدا وجودش مادی باشه، محاله، لازمش اینه که خدا علمش آمیخته به جهل باشه، محاله، لازمش اینه که علمش کامل و در حد مطلق نباشه، محاله. پس خدا یه علمی داره که عین ذات اوست و هیچ گونه تغییر و تحول در آن ایجاد نمی شود، همین وقتی ظاهر می شود و تنزل پیدا می کند می شود عرش، می شود فرش، می شود ملکوت، می شود جهان طبیعت. می شود دنیا، می شود آخرت. آنچه را که علم است عین ذات خدا، صورت نیست که کم زیاد بشود، عین ذات خداست. آن آنگاه که آشکار می شود، پرده از روی آن برداشته می شود، همین را که می بینیم می شود. بنابراین یه نکته رو باید یادآوری کنیم و اون اینه که همین رو بشنم قضا. یک امری بر همه عالم هستی حاکم است و این حکومتش هم بی‌بدیل است، بی اندازه است و هیچ کس نمیتواند این رو تغییرش بدهد. این که میگم هیچ کس، به خاطر اینکه امتناع عقلی دارد، محال است که این حاکمیت مستمر و پیوسته ظاهر در عالم هستی را بتوان یک لحظه نفیش کرد یا تغییر درش ایجاد کرد. این البته معنای تغییرات در این جهان طبیعت نیست. ما ممکنه که زمین رو پشت روش کنیم، خاک روش بره زیر، از زیر بیاد بالا، اینا مانعی نداره، این که ارتباط با علم خدا نداره. ولی بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادیم، آخرالامر، البته آخرالامر رو برای اینکه حالا راحت‌تر باشه میگم، آخرالامر همون خواهد شد که در علم خدا بوده است. بلکه درستش اینه که از همون لحظه ای که ما این بیلچه رو برداشتیم به دستمون، این همین در علم خدا هست. وقتی میداریم نزدیک زمین در علم خدا هست، فرو میکنیم در خاک، اونم در علم خدا هست. خاک رو برمیداریم، اونم در علم خدا هست. باروشم میکنیم در علم خدا هست. اینا از اون مواردیست که ابطال ناپذیره، یعنی هیچ راهی برای ابطال آن وجود ندارد. دلائل برای اثبات وجود دارد، ولی هیچ راهی، نه اینکه دلیل نداریم ابطال کنیم، بلکه اصلا راهی برای ابطالش وجود ندارد. نه فقط در محدوده دانش بشری نمیتوان راهی برای ابطالش پیدا کرد، بلکه در محدوده علوم متافیزیکی هم نمیتوان، به خاطر اینکه هر گونه که شود آخرش اینه که همین برابر با علم خدا بود. اگر آدمیان همه به بهش رفتن، دقیقا علم خدا کپیش اینجا ظاهر شده است، بهش رفتن. اگر همه به جهنم رفتن، بازم علم خدا ظهور پیدا کرده. اگر بخشی بهشتی بودن، بخشی جهنم، بازم همینجور هست. اگر تند رفتن، کند رفتن، به خاطر اینکه جهان طبیعت عبارت است از ظل و سایه و ظهور و بروز و عکس و تجلی علم خدا، نه چیز دیگر. ممکنه کسی بگه حالا این از کجا معلوم اینجور باشه؟ حداقل فرضیه ها و احتمالات دیگری که جایگزین این هستن، اونا نفی‌پذیر هستن و شواهد یا نکات مبهم دارن یا نکات خلاف عقل دارن. یعنی اون چرا که در ذهن بشر میگنجه، نه به عنوان امر خطا ناپذیر، اونی رو که در ذهن بشر میگنجه، یعنی عالی ترین تئوری و فرضیه که میتوان در مورد علم الهی ارائه کرد، ولی این فرضیه باشه، فرضیه خطا پذیر، ولی خطایش در این علوم شناخته شده قابل اظهار و قابل آشکار شدن نیست، همینه که خدمت عرض میکنم. علم عین ذات خداوند، هر چرا که تا ازل باید تحقق پیدا کنه، عین علم خداوند هست. ولی ما هستیم در اسفل سافلین، خدا و علم او هست، نه در اعلا علیین، که اعلا علیین نسبت به خدا اسفل سافلین حساب میشه. این که ما اینجا رو میگیم اسفل سافلین، نسبت به عالم ملکوت و جبروت اینجا اسفل سافلینه، و الا این مجموعه عالم هستی نسبت به خدا دانیست، او عالیست و اینا دانی، او برتر است و اینها همه فروتر، بدون استثناء. فرودین بودنشون هم نسبت به خدا هیچ تفاوتی نداره. برای همینه که در جای دیگری به اشاره خدمت عرض کردم که مثلا گاهی یک سفارش و دستورالعمل بسیار بزرگ مثل جان دادن، یا وقتی اینجوری دستور میده، یه وقتی هم نه، یه سفارش بسیار کوچک، ناخوناتون میچینین اینجا نریزیم، به عنوان عبادت، یه وقت به عنوان امر بهداشتی، اون سر جای خودش محفوظی جیراد نداره که کارهای بهداشتی ریز و درشت داشته باشه، اما عبادت این گونه نیست، عبادت ریز و درشت نداره. همون کاری که به نظر بزرگترین می آید که جان دادن است، این انسان را همون اندازه به قرب الهی یا در سیر سوی کمالاتش می رساند که اگر یک وقت یک جمله، یک کلمه کوچیکی رو اون هم خالصانه بر زبان آورد، این هم همون اندازه خاصیت داره. این به این خاطر است که این جهان طبیعت و ماورای طبیعت نسبت به خدا یک نسبت مشابه و مساوی دارن. این دور بودن و نزدیک بودن مربوط به اینها نمیشه. شاهد دیگر این که در آیات قرآن رو ملاحظه فرمایید، یه جایی خدا قسم میخوره، قسم های درشت، قسم به خورشید میخورم، قسم به ما، قسم به ستارگان، قسم به طبیعت، یه جایی میبرده میاد پایین تر، قسم به انجیر میخوره، قسم به زیتون میخوره. خب یه حال زیتون ما هم که عرفی قسم میخوریم، مثلا میگیم به جان خودمان، باید اما یه قطر قسم باید چی باشه؟ اهمیت داشته باشه، چون قسم خوردن برای اینه که تأکید کنیم کاری را تا اون کسانی سخنان ما رو میشنوند اعتماد بیشتر کنند. بنابراین هر چه اون موضوع قسم بزرگتر باشه بهتره. در نتیجه مثلا به زبان عرفی اگر کسی به جان مادرش قسم بخوره، این قسم خیلی مهمه. عرب ها اگر به حضرت عباس قسم بخورن، این قسم شکسته شدنی نیست. یعنی اگر به خدا قسم بخورن، احتمال این که یه دقیقه بعد بگم خدا یه چی گفتیم تمام شده اون قسم حضرت عباس، اون دیگه ببین چی رفت. و اگر کسی معمولا در اختلافاتشون اینجور هست که اگر یه دعوا نزاعی داشته باشن، بگن حضرت عباس داور ما باشه، دیگه تخلف نمی کنن. حضرت عباس چی کار کرده در میان عرب ها که اینقدر عظمتی ظهور پیدا کرده؟ البته حالا همین خاندان پیامبر همینجور اگه اشاره خدمتون داشته باشن بد نیست، که منطق اونا حضرت عباس رو دیدن، مثلا اون عظمت حضرت عباس رو، شهامت و شجاعت حضرت عباس رو دیدن. در واقع حضرت عباس همچون حضرت علی اکبر است، حضرت علی اکبر همچون حضرت علی اصغر است، حضرت علی اصغر همچون زینب کبری، زینب کبری همچون زینب صغرا، همشون جان پیامبر هستند و تفاوتی از این جهت ندارن. اگر تفاوتی باشه، تفاوت قابل فهم با فکر و فهم بشر نیست. منتها ما از اول شروع کنیم امیرالمومنین همه رو میشناسیم. وقتی به مثلا به امام جواد، امام جواد را مشهدی ها خوب میشناسن، ولی وقتی از امام آقی میرسه دیگه خیلی نمیشناسن. اون خیلی سابقه، برای 20 چند سال پیش یه رفته بودم که برای حمید منبر رفتن و صحبت میکردم، اوقات فراغت رو میامدن، مثلا یه عده نمازشون رو میکنن، نمازشون تصحیح میکردن، یه عده اطلاعات دیگری که نظرشون مهم بود. یکی از کسانی هم که سوال رو کرد این بود که اماما چند تا هستن. خب اماما رو براشون میشمردیم، بهشون خب اینو میگه، ولی من گمان میکنم اینجوری نیست. میشمردیم چطوره؟ شروع که شماردن، اول البته حضرت علی بود، بعد امام حسین بود، بعد حضرت عباس میشد، امام سوم بود. بعد وقتی که میشمرد 13 تا میشد، بهشون میگه یکی زیادی، این نمیشه که یکی زیاد باشه، باید 12 تا باشه. میگفت که حالا نمیشه که حالا برخی از امام ها رو که کمتر شناخته شده هستن رو برای اونها بگو، نمیشه یکی از اینا رو بعدم حضرت عباس جاش بگذاره. یعنی برای اونها، برای او خیال میکنه که حالا اگر اینجا حضرت عباس باشه و اون یکی دیگه نباشه، ما اینا رو نمیتونیم بگیم. که اونی که ما میفهمیم نسبت به خاندان پیامبر این که شعاعشون اگر هزار بار کم کنن، کوچک کنن، نازل کنن، خاموش کنن، پشت حجاب باشه، باز ما توانایی دیدن حقیقت و هویت اونها رو نداریم تا دربارشون قضاوت کنیم یا داوری کنیم. ما بر اساس گفته های خودشون میتوانیم اندکی بفهمیم. گفته های خودشون اینه که این خاندان نور واحد بودن و این هم شعاعهای و پرتو متعدد و متکثر این نور واحد هستن. اما این که حالا این نور از این روزن اومده کمتر از اون بیشتر از این انعکاس چنین و چنان، اینا دیگه مربوط به فهم بشری یا قضاوت ها و داوری های بشری نیست. خب علمی رو که خدا داره عین ذاتشه، همون گونه که هست، همون تحقق پیدا میکنه، ممکنه که بلافاصله بزن برسه که خب اگر اینجور باشه که پس خدا که اختیارش کجا رفت؟ خود خدا که میتونه اصلا کم و زیاد کنه، که خود خدا تصمیم میگیره که تا به حال قصد داشته که انسان ها این گونه باشن، سرنوشتشون این گونه باشه، هدفشون این گونه باشه، آیندهشون گذشته اینجور باشه، یکم تغییرش بده. آیا تغییرش امکان پذیر هست یا نیست؟ اهمیت نکته گفتم در اینه که چون علم عین ذاته، نه اینکه ما نمیتونیم تغییرش بدیم، هیچ کس نمیتونه تغییرش بده، به تعبیر دیگر تغییر آن امتناع عقلی داره. تغییر آن یعنی ذات خدا تغییر کنه. تغییر ذات خدا برابر با مادیت، ناقص بودن، قوه داشتن، استعداد داشتن، تغییر و تحول داشتن، اینا مربوط به موجودات اینجاست. موجودات بالاتر از ما هم همین ویژگی رو نداره. تا چه رسد به خدا؟ یعنی مثلا جبرائیل علیه السلام، جبرائیل روز اول بود، روز آخر عالم که نه اول داره نه آخر داره، هیچ گونه تغییری درش نیست. اینجور نیست که مثلا جبرائیل وقتی میبینه که حالا داره پیام رو برای حبیب خدا میاره یه جور دیگه باشه، وقتی که برای حضرت نوح میاره یه جور دیگه باشه، یه جوری وقتی عذابی رو بر کسی میبره جوری دیگر باشه. این جبرائیل از اول که ظهور پیدا کرده که اول نداره، تا آخر که ظاهر خواهد بود که آخر هم نداره، یه گونه است. امکان اندکی تغییر و تحول در وجود او نیست. ویژگی موجودی که انفعال نداره، تأثیر پذیری نداره، موجودی که مادی نیست، ویژگیش اینه. حالا شما ملاحظه بفرمایید که خلقی از خلقهای خدا، بنده از بندگان خدا که در سلسله رتبی و طولی بندگان خدا معلوم نیست در این چمپیون هست، اولین خلق خدا که نیستن فرشتگان، اونها تغییر پذیر نیستن. خود خدا چگونه خواهد بود؟ ذات خدا تغییر ناپذیر. بنابراین قضای اول رخ داده آخر خواهد بود، بدون این که بندوز سر سوزنی تغییر درش ایجاد بشه. ولی بله اون مقرب شدن، مقرب تر شدن که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم اینه که جبرئیل، حالا خیلی کوتاه خلاصه شو خدمتتون عرض میکنم که جبرئیل ظهور اسم علیم خداست، ولی در این حال که اسم علیم خدا ظهور پیدا کرده شده، جبرئیل چنان که اسم موحی ظهور پیدا کرده شده اسرافیل، چنان که اسم ممید ظهور پیدا کرده شده اسرائیل علیه السلام، و همینطور بی نهایت فرشتگان الهی که ظهور اسماء الهی هستن و ما اصلا اسمشون هم نمیدونیم. ما مسلمان ها در سر چهار تا رو میدونیم. حالا در برخی از روایاتی که دو تا دیگه اضافه شده، مسیحا هشتون میشناسن، یهودی همین تعداد رو، بیشتر از این نمیدونیم. یک اسم الهی در یک موجودی به تعبیر دیگه یک اسم الهی ظهور پیدا میکنه، این میشه یا جبرئیل یا اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا عناوین دیگری که ممکنه کسی بدانه. در عین حال اینکه یک اسم ظاهر شده است، اسماء دیگر الهی در ضمن این اسم حضور دارن ولی ظهور ندارن، یا ظهور دارن ولی ظهورشون مغلوب این اسمه. یعنی جبرئیل هم میتواند انسان زنده کند همچنان که اسرافیل زنده میکند، جبرئیل هم میتواند انسان رو جان بستاند چنان که اسرائیل میستاند، جبرئیل هم میتواند قضا و رزق بندگان خدا رو بشونه چنان که میکائیل این کار رو انجام میده، همین کار رو میتونه انجام بده، ولی مظاهر صفات و اسماء دیگر الهی در ضمن اسم علیم منتبیز پوشیده است. او آنچنان غلبه داره که همه علم رو میبینن، دیگران دیده نمیشه. همه مظاهر اسماء الهی همینجوری غیر از انسان، همه یک اسم درشون ظاهره، بقیه اسما در ضمن این اسم مغلوب باطن پوشیده ظهور پیدا نمی‌کنه، یا ظهور پیدا نمی‌کنه، یا ظهور قابل بیان و قابل توجه و قابل فهم نداره. اولی دقیق‌تره. حالا وقتی که میگیم که مثلا وجود جبرئیل، حضرت جبرئیل علیه السلام آنگاه که در خدمت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه قرار میگیره مقربتر میشود، یعنی چی؟ یعنی این که حوز اسماء و صفات و کمالات دیگری که در ضمن وجودش بود آشکار میشود، بنابراین تشبه به وجود پیامبر پیدا میکند، یعنی به اعتدال میرسد. البته این کلمه آخر رو به اعتدال نزدیک می شود. اعتدال آن است که همه اسماء الهی به یک اندازه در یک وجودی ظاهر و حاکم و آشکار باشن، به گونه که به همان اندازه علیم است که قدیر است، به همان اندازه قدیر است که مرید است، به همان اندازه مرید است که حی است. همه اینها که در یک اندازه باشن، این میشه موجود متعادل که فقط در انسان امکان پذیره. ولی هرگاه در این حال که علم ظهور دارد، یکی دیگر از کمالات جبرئیل علیه السلام یا هر یک از فرشتگان الهی هم ظهور پیدا کند، این به کمال بیشتری میرسد. در میشه اگر در برخی از روایات یا قصه ها و داستان های مربوط به روایات ببینید که برخی از فرشتگان آمدن اینجا، درسته که یه تعبیرش مثلا هاروت و ماروت اینجوری بودن، یا یعجوج و ماجوج اینجوری بودن، یا برخی از عناوین دیگری که در روایات هم وجود داره و قصه هاشو ممکنه شنیده باشید در سخنرانی ها و در منبر ها، اینها اینجور بودن که وقتی که یک تعبیرش اینه که اینا به انسان اعتراض کردن، گفتنشون بریم ببینیم چیکار میکنید، آمدنشون در جهان طبیعت همانو لغزیدن، همان بنابراین توبه کردن پشیمان شدن. اینا اونجا که هستن خیال میکنن اینجا ما خیلی خوش میگذره، وقتی ما که نگاه میکنن میبینن که نور خدا رو میخوریم، آب خدا رو میخوریم، نعمت های خدا رو میخوریم، هر چی رو که داریم از خداست اسیان میکنیم، اونا هم بشتشون رو درشون میگیرن، میگه اینا دیگه واسه کی هم؟ حداقل اندکی جوانمردی داشته باشه از سر سفره خدا پاشو همین سر سفره نشستن نمکونه میشکنه، همون سر سفره نشسته رو جنگی دست در نبوله بسته به فوش. اینا رو که در آدمی میبینن که آدمیان از این گونه صفات بسیار دارن، حداقل غفلت که دارن دیگه حداقل نشه. اونها گاهی به چشم بگیم تحقیر، اونی که چشم تحقیر نیست، چشم تحقیر باشه پدری ازشون در بیارن که برای اول آخرشون بس باشه. چشم تحقیر بود ما نمیدونیم چی باید بگیم، به چشم توبیخ، به چشم این که کاش ما جای شما بودیم تا ببینیم چی رو شوق میکردیم. آخه تو ملک و خدا قدم میزنیم، ابزار و اندام همه مال خدا، روح مال خدا، استعداد مال خدا، نون مال خدا، دنیا مال خدا، همه چی مال خدا. خیلی برمستید مال چیه؟ اونا گویی نگاهشون اینجوری که کاش ما بودیم تا نشونتون میدادیم بندگی کردن یعنی چی. خدا بهشون میگه میتونیم بریم بفرمایید آماده. بعضیاشون حالا اینا دیگه تعبیر عرفیستا نمیشه خیلی به جد گرفت، بعضیاشون شهامت بیشتری دارن، میگن بله میریم اینا رو ادبشون میکنیم میایم اصفه عملی میشیم، میان اینجا در جهان طبیعت چند روز زندگی کنن، بگن فرزندان آدم ما هم مثل شما آمدیم در جهان طبیعت، ولی ما یک لحظه غفلت نکردیم تا چه رسد گناه یاد بگیریم زندگی کردن را، حیف از مونی که شما میخوریم. همچی کف پاشون که میرسه به اینجا، این جهان طبیعت چه جادویی چه سحری درش گذاشتن که به مجردی که پاشون به این جهان طبیعت که رسید لحظش آغاز شد، اصلا فرصت نمیکنه گرد راه رو از سر صورتش پاک کنه، پاش اینجا رسید شروع میکنه اسیان کردن. اصلا فرصت اینه که مقام آدمی خیلی بالاست، یعنی حتی همونی هم که ضعیفن نمیتونن غفلت میکنن گناه میکنن، مهم اینه که آدم مردانگی داشته باشه، جوانمردی داشته باشه، آدمیت داشته باشه، گناه که کرد بلند به خدایا خطا کردم توبه میکنم. بلا این که کسی رو پیدا کنیم معصوم جداست، کسی رو پیدا کنیم که خطا نکرده باشه، حتی در خیالش، حتی در خاطراتش غفلت نکرده باشه، حتی از ریزترین درجات شرک پرهیز کرده باشه و پیراسته باشه، این اصلا دنبالش نباید بگردی. اینو که خدا هم نمیخواد که اگر میخواستی اونا رو میبینی که اینا همه همچنان معصوم از اول تا آخر فتی میده تقیل هستن، ما اینجا بنده کنه که تو اینجا زندگی کنه و شباهتی باید به صفات خدا داشته باشه. خب بنابراین چی میگفتیم که به اینجا رسیدیم؟ ما با برگه بنابراین این بندگان خدا اون یه تعبیر بود، یه تعبیر دیگه حالا که دیگه جای دیگه معلوم نیست که باز پیش بیاد که حالا اینجا هم صحبت از تقرب جبرئیل شده، همینجا بودم یه تعبیرشه، این تعبیر مطلوب نیست. اون این کار جای دیگه که خدمتتون ممکنه گفته باشم معمولا همین رو میگم، فقط این رو میگم برای اینکه امیدوار بشیم، البته زبان روایات هم هست، برای اینکه امیدوار بشیم یه وقتی اگر خطایی شد، غفلتی شد، خوابی موندیم، خطا کردیم، اسیان کردیم، نافرمان فکر نکنیم آخر هم رسیدیم که بازم بنده خداییم، بازم مخلص خداییم، بازم مسکینیم، بازم اگه دستمون دراز کنیم همچه دراز کردیم به سوی خدا دراز کنیم، جای دیگه نیست دستمون دراز کنیم که. اما وجه دیگرش مناسب با ملائکه هست که گمان میکنم دقیق‌تر و درست‌تر هست، اینه که ملائک وقتی به وجود انسان که نگاه میکنن میبینن انسان به تعادل نزدیک داره. یعنی چی؟ یعنی صفات متعدد الهی در وجودشون ظهور پیدا کرده. درسته که در وجود انسان‌های متعارف مثل بنده و حالا بسیار دیگر، نه همین آدمای معمولی هستیم که خب اسم علیم و خدا به اندازه همین چند سال درس خوندیم، اسم قدیر و خدا به اندازه همین چند سبای نرمش کردیم، اسم سمیع و خدا به اندازه همین که بدون صفت میشنیم، اسم بصیر الهی که دیگه بدون عینت نمیتونیم ببینیم، خب دیگه خیلی زلیل ظهور پیدا کرده. اگه اینجوری تصور کنیم این بندگان معمولی اینا تعادل ندارن، انبیا و اولیا آمدن اینها رو به تعادل برسونن. عدالت حقیقی آن است که مجموعه صفات الهی در وجود انسان ظهور پیدا کنه، انسان تشبه به خدا پیدا کنه. ما هم چه ادعایی نداریم، منتها خدا فرموده که تشبه نمی‌کنیم. رنگ خدا رو می‌تونی داشته باشی که رنگت مثل خدا باشه، یعنی حداقل اون صفاتی رو که در ظاهر شریعت اومده که مطلوب هست اینا رو در وجودش اونقدر همسایه حداقل ببینه، حالا اون آدم دور نبی. حداقل انسان هایی که با دقت و ظرافت دارن این نامی اعمال رو نگاه میکنن یه کار خالصانه است، نه میگه چند تا دونه داشته باشه آدمای ظریف بین و نازک بین ببینن، اونایی که نازک نمیبینن که از با ویل برام خالی میکنن، اونا هیچ عمل خالصانه ما رو نمیبینن، ولی حداقل کسانی که با ذره بین دارن دنبال عمل صالح میگردن اونا چند تا عمل خالص توی نامه توی وجود توی نفس مشاهده کنن. خب این ملائک وقتی به انسان که نگاه میکنن گاهی حالا باز تعبیرها غلطه ولی دیگه تعبیر درسته، گاهی هوس میکنن که مثل انسان بشن، چون ملائک خدمه انسان هستن. حالا درسته که احترام براشون گذاشتن، گفتن صدمه انسان هستن، اینا خزانه دار کمالات انسان هستن. خب یه مقدار البته هم تکریم برای ما هم برای اونها، برای ما یعنی نگاه نکن ما چیزی بلد نیستیم، ما اصلش رو جایی گذاشتیم، خزانه داریم اونجا، خزانه داره کلید دارم اونجا هستن. میگن که کو ایمان دیگه اصلش جای دیگه است، سپردی مونا کو علم دیگه هم میگه یه مقدار ما هم میگیم خیلی خوب بالاخره همچی توی دست و سیاه رو نیستی، یه مقدارش هم برای اونا که حالا اسم خدمت و نوکری و مخلصی و این چیزا رو دیگه نیاورده باشن، تعبیر صدمه و خازن بودن اینا تعبیرهای تشریفی است، بلا خادم هم بوده، ملائک خدمتگزار انسان هستن. بنابراین باز این تعبیر غلطه که میل دارن، چون میل در اونها نیست، گوی این که برخی از درجاتشون به جهان طبیعت نزدیکه میل دارن که به انسان نزدیک بشن، میل دارن شباهت به انسان پیدا کنن. همین آدمایی که در بیداغون هستن هم نه انبیا و اولیا، اونا که حسابشون جداست، که اونا در برخی از تعبیر داریم خود و خدا هم میخواد مثل اونا باشه، چون اینا تمام صفات الهی رو متجلی کردن دیگه، اصلا آفرینش آدم هستی هم این بوده و خدا هم خواسته اینا رو تماشاشون کنه. نه به همین انسان هایی که حالا نه خیلی دیگه بیراک پرچم و کفر بر دست داشته باشه و حقیقت نفاق رو هم در دلش داشته باشه، نه، ولی همین هایی که حالا گاهی انقلابی تحولی تکانی در وجودشون ایجاد میشه و یک کمی تغییر میکنن، همین ها جز کسانی هستن که ملائک میخوانشون، علاقمند نمیشون، برای همینه که هرچی در اینجا تکمیل نشد در آدم دیگر تکمیل میکنن. البته علارغم میل اونها، یعنی اونا نمیخوان که ما صدمه ی اذیت آزار برسه، ولی میرسونن دیگه. یه جمعی از ملائکه هستن اسمشون از ملائکه اماله الهی، این ملائکه اماله الهی به همین تعبیر عرفی کوچه بازاری نوکر آدمیان هستن، به تعبیر دیگه بفرمایید که صدمه ی انسان هستن. یعنی چی؟ یعنی اونجا نگاه میکنن میگن که همین که از دنیا که رفت دیگه اول اختیاری تموم شد، میگن دماغش خیلی بزرگ شده، میگه خیلی ما اونقدر مشتماز میدیم که هیچی باقی نمونه. خب اینم داد میداد میکنه، فریاد میکشه، ناراحت، بیچاره نیست دیگه، ما چاره ای نداریم جز این که دماغ شما بزرگ شده کوچیکش کنیم. فقط تنها کسانی که چاره بردار نیست اینه که عقل نداشته باشن، عقل نداشته باشن اینه که دیوانه باشن، اونا عقل دارن، بدنشون سالم نیست، کسانی که در عین سلامت بدن از حماقت سهم بسیار دارن، یعنی نه ظاهر نگاه میکنه نه باطن، همینجوری هست دیگه. حالا نمیدونم که چجوری میشه گفت، در روایت اومده که اینا احمقن، یعنی اگر آدم به اینا نگاه کنه در نگاهشون، در فکرشون، عملشون، رفتارشون، برنامه‌ریزی زندگیشون، آینده‌گیریشون با کم عقل‌ترین و کم فهم‌ترین حیوانات که به زبان عرف علاقه هست میگن تفاوتی ندارن، اینا رو ملائکه کار شده میتونن کنن، اینا عالم دیگر هم که برن اینا فقط به درد سواری دادن میکنن، در دنیا هم هست همینجور، در آخرت هم هست. حالا نمیدونم اینا رو بالاخره آخر تکلیف چی میشه، چون در روایت داریم که اینا در قیامت بدنشون کاملا سالم، بدن آدمیه، فقط یه سر 20 کیلویی 5 کیلویی از احمق‌ترین حیوان تنشون گذاشتن. آخر قراره چی بشه؟ این همه میگن که امید به شفاعت داشته باشیم، مال ایناست دا، نه این که حالا مثلا امروز سوال و خطایی کردیم به گروه گفتیم علیه بالله، خب بعدش هم خب گفتی درون گفتی بعدم به خدای ببخش اشتباه کردم، و کار اینجوری حل میشه که به شفاعت نمیرسه، که یه عیبه ها و نقص هایی در وجود آدمی، در روح و نفس آدمی به وجود میاد که در عالم بعد هم که ملائک خدمت گذار ما هستن، مشغول مشتمال دادن ما هستن، اونا رو به نتیجه نمیرسن، میمونه گوییم که جز از دست حبیب خدا کاری برمیاد، به لالا کسی نقصی زمی ایراد کوچه جرایی کوچه بخواد و همین جرایی پلاستیک هم این کار رو انجام میدن، اصلا به آخرت نمیرسه، به جهان برزخ نمیرسه، برزخ رسه ملائک همه آماده هم مثل حمام‌های قدیم که لنگاشون کنارشون بسته منتظر هم وارد بشه بگیرم و مشتلگت، این آماده هم برای مشتلگت، نه این که عصبانی باشه آقا چون درد باشه، میبینن که این شایسته وارد شدن در این مجلس رو نداره، بنابراین باید چیکارش کنیم؟ آرایشش کنیم، اول باید پیرایشش کنیم بعد آرایشش کنیم. خب پیرایش کردن هم قدری درد داره، آرایش کردن هم قدری درد داره، مخصوصا اگر اینجور باشه که کسی 60 ماه حمام نرفته، خب اینو کیسش میکشن حتما با یکی دو تا پوستشو بکنن تا اینکه آمادگی پیدا کنه برای مجلس ویژه‌ای که متناسب با خودش هست. اینا وقتی که همین انسان‌ها رو که نگاهشون میکنن به تعبیر اشتباه بنده میل پیدا میکنن که بیان و این تشبه به انسان پیدا کنن و این صفات الهی رو تا حد امکان در وجود خودشون زایده نمیشن آدم و اینها لطف الهی شامل حالشون میشه. البته یه جمعیشون تجربه قبلی رو حالا بگیم به تعبیر باز اینها تعبیر نارساس دایی هیچ چیزی نمیتوان گفت. برخی تجربه قبلی داره هم میگن که ما که نمیتونیم بخواد سرمون درد نیاریم برای چی بریم وسط گودی که ما اهلش نیستیم. کسی میاد وسط گود نفس کش میطلبه که حد اقل بتونه دماغ خود شفا کنه که کسی توانایی نداره وسط گود رفته یعنی چی؟ یک جمعی میگن ما حریف آدم نمیشیم اینجایی که اینا رفتن در دهان اژدها رفتن ما اهلش نیستیم. سبحانک خدای تو کارت بسیار درسته ما را می خود به زحمت نندازه و اینا دیگه تعبیرها عرفیه ولی اینجوری با خدا اونا صحبت نمی کنن. حالا عادتی است که هرچی بگه آخرم باز هواش اونقدر دارن که از حد و حساب گذشته. دیگه چه توفیه در وجود انسان خدا قرار داده که ملائک به یک چشم بر هم زدن اخراج میشن چجور پشت سرشون نگاه نکنن ولی آدمی نه میگه توبش کسی بزن برگرد بزن توبش کسی بزن خیلی خراب کردی ایب نداره برگرد اصلا هیچی باقی نمونی شباهتی به آدمی زد نده میگه بزن برگرد هر جور شد میگه لاشه هم بزن بردارم بیارم برای خودم. غیرت هم اجازه نمیدهد که حتی لاشه تو برای دیگران بماند. از عجایبه که خدا اینقدر هوای انسان رو داره. یه جمله یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم یه جمله فقط خدا آدم رو هم از ظاهر بر حسب ظاهر از بهش اخراج کرد شه ابلیس هم از بهش اخراجش کرد حالا حسب ظاهر رو داریم میگی ولی همین که آدم رو هم بلاخسته پیام چند تا به ما گفتن 124,000 پیامبر براتون فرستادیم هر کدام به طور متوسط 10 تا وسیله داشتن هر کدام از صدها و هزاران حواری و مبلغ خالص و عالم ربانی داشتن خدا همه اینا رو فرستادن به خاطر اینکه یه بار بهش گفته برو بیرون همه اومدن میگن برگرد یه بار تو صورت ما اخوشو کشیه تو هم اخ کرده اخوشو کشیه تو هم ولی هزاران و هزاران و هزاران بار لبخند میزنه که برگرد ولی ما هم یه حرف گرفتیم دیگه دست بردار نیست اولا هم کجا نمیدونیم ما هر موقع هم از اون سال کنیم خودش گفته برو با خودش گفته برو ولی باز نگفتی یا یه بار گفت برو 124,000 پیامبر فرستاده که اینا یک عمر گفتن به سهزن نوره نگاه کنیم 950 سال میگه بابا حالا یه بار گفته برو ولی میگه بیا روزی چندین بار گفتی بیا کسی گوش نمیکنه ولی ابلیس رو نگاه کنیم یه بار بهش گفت برو دیگه هم اصلا بهش نگفت میخوای برگردی ابدا وقت جالبی که این عبادت ها این که مثلا حالا او هم یه جور چون او دیگه زرنگه اصلا همه فکر و عقل و عقل و همه معنای زیرکی و زرنگی و باهوشی دنیوی طراحی کردن و نقشه کشیدن و قیاس درست کردن استدلال درست کردن اینا استدلالش کردن شیطنت این اصل شیطنت انسانی که فکر و تدبیرش هست یک شعاری از شیطنت ابلیسه مثل اینکه خزانه او داره دریای بیکران داره یکی یک کاسه هم که یک قطره به ما هم دادن که عقلمون میرسه به آخر زندگیمون رو اداره کنیم او اینا رو میفهمه ولی هیچگاه اعتراض نمیکنه که مثلا چه ظلم کردی خب این همه خواستگار دنبال آدم فرسته یکم بفرست در خودی ما از همون دور بگو که اگه خواستی برگرد با کلت رو بیان نگفتش و نمیگه این کار خدا که نمیگه جالبتر کار ابلیس که او هم کوچا نمیاد که حالا بگه بالاخره او نمیگه دعوت نمیکنه ما عقل خودمون برسه رامون رو برگردیم بریم همینجور میره تو جهنم در قعر جهنم اینجوری یه جایی بره تا طبقش برسه که از همون موقعی که حضور پیدا میکنه داره در سمت جهنم داره میره به جهنم واصل میشه ادامه میده یه بار نمیگه پوستر رو نگاه کنیم یکی هست که برگرد بیا او هم نگاه نمیکنه ما هم نگاه نمیکنه فرشتگان تمایل دارن که تشبه به انسان پیدا کنن بنابراین حضور در جهان طبیعت پیدا میکنن برخی از کارها رو با حالا میل بیشتر کشش بیشتر جاذبه بیشتر عشق بیشتر حالا ممکنه بیشتریش رو خیلی مناسب نباشه ولی ملائک میگیم اینا رو انجام میدن به خاطر تشبه. جبرئیلی که تقرب پیدا میکنه یعنی اون اسمایی که در وجودش مکنون است و مکتوم است اینا آشکار میشه یعنی به آدمیان شباهت پیدا میکنه. خب خیلی شد قرار بود که کوتاه بشه هرچی را که تو پرانتز میگیم باید کوتاه بشه. خب حالا عنایت الهی رو علم ازلی الهی رو دیدی اون علم از ازل تا آخرم هیچ گونه تغییر و تحول درش نیست الان ما تا ربع به یک هست 5 دقیقه دیگه وقت داریم این 5 دقیقه رو میتونم که یه بخش دیگر رو یه نکته دیگر از این خدمتتون عرض کنم که این علم الهی که عین ذاتشه تنزل پیدا میکنه، میاد در مرتبه مثلا حالا اصطلاحاتی رو که با هم برام همون آشنا باشه، میرسه در حد عرش خدا، میرسه در حد بفرمایید آسمان هفتم، آسمان ششم، همینجوری تنزل میاد پایین‌تر 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 تا میرسه به این جهان طبیعت. وقتی به جهان طبیعت که رسید، علم الهی عبارت است از همون چیزی رو که در قرآن و سنت یا در وحی و کشف قطعی و شهود یقینی ظهور پیدا میکنه. این میشه علم خدا. وقتی به اینجا رسید، ما هستیم و نگاه میکنیم. حالا فرض بر اینه که ما دیگه این وحی رو میشناسیم، کشف رو میشناسیم، شهود رو میشناسیم. اگه نمیدونیم که چی، باید چشمامون، گوشامون به دست دهن کسی دیگه باشه که ببینیم چی میگه. ولی فرض کنیم که میشناسیم. ما نگاه میکنیم به این مرتبه علم خدا در جهان طبیعت رو که عبارت است از وحی در درجه پایین‌تر الهام و کشف و شهود، بینا که نگاه میکنیم میبینیم که نوشته که دمار از روزگار این انسان در میآورند، چون طغیانگر است، چون اسیان میکند. خب این یک مرتبه از علم راست نمستا حقیقتا همینجوری. ولی اگر کسی دیگری باشه که یه قدری وجودش مرتفعتر باشد، اهل معراج، اهل عروج باشد، معراج شده باشد، که بتواند مرتبه بالاتر علم الهی را هم مشاهده کنه، از مرتبه طبیعی علم الهی بالاتر. میبینی اونجا هم نوشته که من دمار از روزگار این انسان در میارم، ولی اگر به اسیان خودش ادامه بدهد، یعنی یه شرط اونجا گذاشته. اینو ما که اینجا هستیم نمیبینیم، اون یه درجه بالاتر است اونو نمیبینیم. بریم درجه بیدم در حد فرضش که ما هیچ وقت نمیریم بالا، ولی در حد فرضش مانی نداریم. بریم طبقه سوم میبینیم اونجا علم الهی ظهور پیدا کرده. نوشته که دمار از روزگار این انسان در میآورد اگر اسیان کند، ولی ما پیامبران را فرستاده ایم او اسیان نکند. ببین یه چیز دیگه رو داره اشاره میکنه. خب بالاخره ما اسیان میکنیم و اسیان نمیکنیم، آخر کار رو بگو. میگه آخر کار شما باید بیاید ببینید. او اینجا نمیاد، اون علمی که در این جهان طبیعت میاد همینه که وحی از الهام است، مشاهده است، آخرش هم کشف. البته اون هم الهام هم کشف هم مشاهده، یقینیاتش و قطعیاتش، وحی که قطعیت داره. خب حالا اگر کسی یه قدم هم رفت بالاتر، اون بالاتر باز بینه یه طبقه بالاتر که علم خدا تنزل پیدا نکرده، بینه طبقه پایین، بینه همه اینه که قبلی بوده رو داره که من دمار از روزگارشون در میارم اگر اسیان کنن، ولی ما پیامبران رو فرستادیم که اسیان نکنن، البته رحمت ما هم واسع است. این علم درجه پایین با اون درجه بالا هیچ تفاوت نداره، اون مفصله، این مختصره. حالا اگر کسی از این مرتبه حرکت رفت اونجا و عجب و چه خیلی فرق کرد، این کجا و اون کجا، ما اول دیگه دوچار یه از داشتیم میشونیم، گفت چون گفته دمار از روزگارشون در میارن، ولی اونجا یه شرطی گذاشته، این با اون تنافی نداره، سازگاری داره، ولی اون مفصل داره. همینجور راه رو ادامه میدیم به یه جایی رو میبینیم رسیده که نوشته که ما چنین میکنیم چنان میکنیم به شرط ها به شورت ها، ولی این چنین میشه، آخرش اینه که این بنده من هدایت میشود، به عنایت ازلی من هدایت میشود، هیچ مشکلی نداره، خیالش راحت باشه. اینا در دو جا در روایت دینی میتوان دید که البته هم نگران کننده است هم امیدوار کننده. برای ما که خوشدلیم امیدوار کننده است. این بالاخره اون اولش خوب نوشته دیگه، گفته انشاءالله همه اینا میرن غرق در نعمت‌های الهی، به لقا میرسن، به وصال میرسن، به هر کجایی که اسمش هم قابل بیان نیست میرسن. این از کجا میگیم؟ میگیم که همینجا ما استحقاق ایمان داشتیم؟ نه، مفت ایمان بهمون داده. اگه ایمان پولی بود ما ایمان نمیخریدیم، یادمون باشه. خب استحقاق تقوا داشتیم؟ نه. اگه تقوا به دست آوردن زحمت دار بودیم، میخواستیم مثلا فرض کنید که یک بار این کار کنیم آخر یه مثال تقوا بخریم، تا آخر عمرمون ما یک گرم تقوا جمع نمی کردیم. اگه جمع می کردیم یه پوچی اومردن یکی گرمتر می فروختیم. تقوایمون مفت اومده، ایمانمون مفت اومده، مهمتر محبت به خاندان پیامبر که ریشه همه کمالاته. ما خودش اومده همون لحظه که ما به دنیا آمدیم یه خانومی کنه تو بغل گرفته، در حالی که از سوز مصیبت خاندان پیامبر عشق ریخته، در حالی که داره عشق میزه عشقش هم صورت به افتاده، ما مشغول خوردن بودیم ده بخور که میمونیم، ولی عشق اثر خودشو کرده هم بر ما، هم رفته تو شیرش برگشت اومده در وجود ما. ما که از کنم خدمتون خوشدل هستیم، یعنی امیدمون حالا شاید زیادیست یا نباید باشه، ولی خب بنا چرا که بی خود حالا هم یکی هم که داریم از دست بدیم، میبینیم که این خدایی که تا به حال هر چی را که نگاه میکنیم از ذره تا دره هر چی را مداده مفت مفتاده، هیچ کدوم شما زحمت نکشیدیم، تا تو اونجا هم که ظاهر زحمت کشیدیم دستش رو او داد رفتیم زحمت کشیدیم، فکر رو او داد رفتیم به کار گرفتیم، چشم رو او داد باز کردیم، گوش رو او داد شنیدیم، اما کسمتون چیزی نداشتیم که. خب ممکنه بفرمایید که اینجور که معلومه کفار هم میتونن امیدوار بشن که، خب چی ایرایی داره که امیدوار بشن؟ بنده گمانم اینه که آخر کار به خیر خواهد گذشت، منتها این آخر رو حالا چجوری خدمتتون عرض کنم که این معنا نیست که جهنم نیست، بین نار نیست، پدر آدم رو در نمیارم، رشی آدم رو نمیارم، نه همه اینا هست، ولی بالاخره به تعبیر عربی اومد خدمت پیامبر صلوات الله سلام علیه عرض کرد که یا رسول الله ما در قیامت میگم به شما حساب بدیم به خدا، حضرت فرمود به خدا، گفت یعنی اصلا ما به شما نمیخوایم حساب پس بدیم، حضرت فرمود به خدا بگید حساب پس بدیم، حال طبق نمیخوایم. بعد باز مثلا سوال کرد که یعنی اصلا دیگه خیالمون راحت باشه که به هیچ کس حسابی نداریم، باز هم طبق نمیخوایم، حضرت فرمود به خدا. بعد یه سری تکون بدون گفت این جلوش با خدا میشه کنار اومد، طبق نمیخوایم حضرت فرمود لقد فقه الرجل، این دین رو شناخت، با قرار آخر با خدا کنار بیان میده، اگه بنده خدا با خدا نتونه کنار بیاد با کی میتونه کنار بیاد؟ پس اون چرا که در علم الهی از این مراتب پایین رو ما نگاه میکنیم، یه عملی خیلی انجام بدیم، همه به اتفاق اقدام کردیم، یه عبادت خوبی انجام دادیم، اون چیزی که در این مرتبه علم خدا بود تغییر پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی اون بالایی ظهور پیدا کرد، بالایی تغییر پیدا کرد، بالاتر، هر یک از این مراتب بالاتر از جهان طبیعت قضای الهی است. خب برای اینکه ممکنه کسان این ساعتی یک کلاس داشته باشن دیگه فقطشون گفت نشه بحثم رو تمام میکنیم، ولی هم بعد میتونم چند دقیقه رو خدمتون باشم این کسی سآل داشته باشید که همین زمینه که همیز تکمیل نشد، و هم این که میتونیم بریم و دنباله پرسش پاسخ رو بگذاریم برای جلسه آینده. پروردگار رو بگو قربا میدم که آهد قسم دلهای ما برای دریافت معارف ویژه خاندان پیامبر از غیر خودت پاک و منزه بگردان. پروردگارا خود فرمودی قلب مؤمن حرم من است، خدایا این حرم را برای خیش نگهدار، تشبه به خاندان پیامبر همراهی با اونها را نصیب و روزی ما بفرما، عمر و مال و جان و فکر و اندیشه مون رو چراغ‌های شیطان قرار نده، اموال و ذوی الحقوق مون رو با خاندان پیامبر مشهور بفرما، به نبی و آل صلوات و سلام.